بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 298، سطر 16. متنون فخر ساجدن و قال سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک فمن اجل ذلک وصفوک. بس در روایت 13 باب رویت بود، در این روایت دو نفر پیش امام رضا علیه السلام آمدند و روایتی رو که از اهل سنت شنیده بودند برای امام حکایت کردند. سلام علیکم. روایت این بود که پیغمبر خدا را در حالی که خداوند در هیئت شاب موفق بوده رویت میکنند. بعد از اینکه اینو نقل میکنند، از قول سه تا از صحابه امام هم نقل میشود، سلام علیکم، نقل میشود که اون سه نفر معتقد بودند که خدای چنینی تا ناف خالی است و باقی پر. این مطلب که مطرح شد، امام سجده کردن و خدا رو تنزیه کردن از این حرفایی که گفته می شود. سه بار هم تنزیه کردن، سه بار سبحانک فرمودن تا اینکه تأکید بشه تنزیه، ابهامی درش باقی نمونه. بعد در فرمایشاتشون بود که اینها به خدا جاهلند و لذا درست خدا رو توصیف نمی کنند. اینها باید خدا رو اونطور توصیف کنند که خودش توصیف کرده. خودش رو اینطور توصیف کرده که لا یحیط بهی علما، یا لا تدرکه الابصار، یا لیس کمثله شیء. این توصیفاتی است که خودش برای خودش آورده. اگر اینها متوجه توصیفات الهی می بودند، این نظرات رو نمی دادند. بعد از این که از سجده بلند شدند، فرمودن که روی کردن به این دوتا راوی و فرمودن که اگر شیئی رو در ذهنتون تصور کردید، بدانید که خدا غیر از این شیء هست. توجه کنید، تعبیر بسیار تعبیر جالبیه. نمی فرماید اگر خدا رو تصور کردید بدانید که با اشیا فرق دارد، چون تصور خدا ممکن نیست. می فرماید اگر چیزی رو تصور کردید بدانید که خدا با این چیز فرق دارد. یعنی اصلا خدا قابل تصور نیست، یک، و به هیچی هم قابل تشبیه نیست. دو، بنابراین این که خداوند به هیئت جوانی بوده، حالا یا بالا پر پایین خالی یا برعکس، اینا همه بافته های خود شماست و واقعیت نداره. بعد از اینکه امام با عمل فهموندن که این روایت به ظاهرش درست نیست، اگر هم روایت ساده باشه توجیه داره و معنای دیگر داره، با عمل و سجده و تنزیهی که در سجده کردن این مطلب رو فرمودن، بعدم دو مرتبه اطمینان نکردن، رو کردن به این دو نفر و با صراحت فرمودن که هیچ وقت خدا رو به چیزی تشبیه نکنید. اگر چیزی در ذهنتون آمد، یقین کنید که خدا اون شکلی نیست و اون خصوصیاتو نداره. این کلام امام از قسمتی از کلام امامی که نقل میکنن، بعد در مورد شرح میدن و توضیح میدن. خیلی مطالب امروز سخت نیست، من شاید یه خورده تندتر بخونم. صفحه 298 سطر 16، فخر رساجدن و قال. متنون یعنی عبارت امامو نقل میکنیم تا بعدا شرح بدیم. ایشون کلام امامو متن میگه، بخواستیم که کلام خودش حالت شرح داره، وقت متن مقابل شرح. فخر رساجدن، پس امام فرو افتاد در حالی که سجده میکرد و میفرمود سبحانک. این سبحانک تنزیهه. ما عرفوک ولا وحدوک، نه تو رو شناختن نه به توحیدت رسیدند. فمن اجل ذالک، یعنی چون نشناختن، چون به توحیدت نرسیدن، و سفوک تو رو توصیف کردن به توصیفی که خودشون فکر میکردن خوب بود، توصیفی که تو میگفتی اینها انجام میدادن، نه توصیف، نه وصف خودشون رو. باز فرمود سبحانک لو عرفوک لوصفوک به ما وصفت بهی نفسک، اگر تو رو میشناختن همون اوصافی رو که خودت برای خودت گفتی ذکر میکردن. بعد بار سوم سبحانک، بار سوم تنزیه میکنن و میفرمان کیفتا و اتهم انفسهم ان شبهو که به غیرک، چگونه نفس اونها موافقت کرد که تو را به غیرتون تشبیه کنند؟ خود نفس اجازه نمیده. اینا نفسشون چقدر منحرف بود، چقدر جاهل بود که به اونها اجازه توصیف داد. بعد الهی، الهی یعنی معبودی یا معبود منحصر. اله به معنای معبود. نفس در اینجا همون نفسی است که خدا آفرید، یعنی نفسی است با فطرت اولیه، و الا نفس منحرف توقع می رود که خدا رو تشبیه کند. این که امام تعجب می کنند که چطور نفس اینها راضی شد، نفس با فطرت اولیهشون رو می فرماید، یعنی نفسی که خداوند این چنین آفرید چگونه راضی شد، یا به عبارت دیگر چگونه این همه آلودگی پیدا کرد که به سمت این امر باطل رفت. امام می دونند که اینها این کار رو کردند، تعجب از این می کنند که آلودگی این نفوس چقدر بوده که تونستن، که تونسته این نفس از فطرت اصلی بیرون بیاره. الهی یعنی معبود منحصر من، و خود همین کلمه الهی هم تشبیه و نفی میکنه. وقتی معبود منحصر باشه معنیش اینه که هیچ یکی از خصوصیاتش در غیر نیست، و الا اگه خصوصیتش در غیر بود اون غیرم به خاطر داشتن اون خصوصیت لااقل در مرتبه نازله مستحق معبودیت میشد، در حالی که ایشون مستحق معبودیت نیست، او منحصرا استحقاق معبودیت داره. نشون میده که هیچ یک از خصوصیاتش که منشأ معبودیتش در جای دیگه نیست، و همه خصوصیات خدا منشأ معبودیت. پس هیچ یک از خصوصیاتش در غیر نیست. یعنی میخوام عرض کنم که اینطور نیست که اون خصوصیاتی که منشأ معبودیت در غیر نباشه، همه خصوصیاتش منشأ معبودیت و در غیر نیست، یعنی هیچیش در غیر نیست. لا اصفوکه، حالا فعل خودش رو امام میفهمد، لا اصفوکه الا به ما وصفت بهی نفسک، من همون توصیفی رو نسبت به تو دارم که خودت داری. ولا اشبهو که به خلقک، تشبیه به هیچ خلقت نمی کنم، نه شاب موفق نه خلق دیگر. انت اهل لکل خیر، تو اهل کل خیری. حالا این چه مناسبتی اینجا داره؟ تو شرح باید معلوم بشه. دو جور انت اهل لکل خیر رو معنا میکنه، یکی این که همه خیرات مال توست، یکی این که تو اهل خیری یعنی معطی خیری. هر دو جور معنا میکنه. ببینیم به چه مناسبت این کلام اینجا آمده. فلا تجعل نیمه القوم الظالمین، من رو با قومی که به تو ظلم کردند و در اعتقاد به تو منحرف شدند قرار نده. خب این معلومه، این آیه مناسبت داشت با بحث، چون اینها در مورد خدا تجاوز کردند از حق، و تجاوز از حق میشه ظلم، پس در مورد خدا مرتکب ظلم شدن. امام میفرماد منو از این ظالمین قرار نده که در مورد تو کوچکترین انحرافی پیدا کنم. خب این سجده تموم میشه، بعد امام التفت الینا، نداره که امام سر از سجده بلند کردن، ولی ظاهرا تا اینجا سجده طول کشیده، چون التفت الینا نشون میده که از حالت سجده بیرون آمدن. ثم التفت الینا، به ما توجه کردن و فرمودن ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره، ما مبتداست، حالت شرطی داره، فتبهمو خبره که با فا آمده، به خاطر اینکه ما مشتمل بر معنای شرطی هست، خبر رو با فا آوردند. آن چرا توهم کنید کردید من شیئن، من شیئن بیان ماست، پس من شیئن هست میکنیم، ما رو به معنی شیئ میگیریم. هر شیئی رو که تصور کردید فتوهمو که خداوند غیر اون شیه. اون توهمتم اول به معنی تصوره، حالا میخواد تصور عقلی باشه تصور خیالی باشه فرقی نمیکنه. هر چرا که در ذهنتون آوردید، چه در مرتبه خیال ذهنتون چه در مرتبه عقل ذهنتون آوردید، فتوهمو یعنی فتیقنو، نه فتوهمو یعنی به وهمتون اعلام کنید، به عقلتون که بالاترین رتبه ادراکی رو دارد اعلام کنید که خدا غیر از اوست. وقتی عقلتون بپذیره مادون به طریق اولا باید بپذیره. چرا فتوهمو رو به معنی فتیقنو میگیریم؟ چون بارها عرض کردم وهم در کلام امام بر عقل اطلاق میشه کثیرن، پس توهمو یعنی تعقلو، تعقلم همراه با تیقنه، بنابراین وقتی میگیم فتوهمو یعنی فتیقنو، یقین کنید شک نداشته باشید که خدا غیر از اون نیست که شما در ذهنتون تصور کردید. بله وهم در بله در روایات شما مراجعه کنید وهم به من عقل کثیرن آمده. بله از که ما ببینید زیاد در خیلی جاها به معنای توهمه. حالا توهم اصطلاح فلسفیه، لزومی نداره امام از این اصطلاح تبعیت کنه، امام اصطلاح خودش رو میگه. در اصطلاح امام وهم بر عقل اطلاق میشه و ما کثیرن تو روایات دیدیم. شرحان ای لما سمع الامام، این فای فخره رو میخواد معنا کنه، چون فای فخره متفرع بر قبله، چون امام این حرفا رو شنید این سجده رو انجام داد. کلمه لما میاره، لما سمع الامام علیه السلام تلک المقالت الامیا، مقاله‌ای که نابیناست، موجود نابینا، حالا چه حیوان چه انسان، به سمت نامشخص میره، جار راهو تشخیص نمیده. مقاله امیا هم همینه، یعنی مقاله‌ای که هدایت توش نیست، راهنمایی نمیکنه، بلکه کج و کله میره و راه رو منحرف میره، نتیجه زلالته. تلک المقالت الامیا والکلمت شنعا، شنعا یعنی زشت ناپسند. خر ساجدن، جواب لماست، فرو افتاد در حالی که سجده می کرد لله تعظیمن له یک، تنزیهن لجناب کبریایی ان لو تشوید دو، تعظیم میکرد خدا را و تنزیه میکرد جناب کبریایی اله رو، یعنی با کبریایی خدا هیچ کدوم از این اوصاف جور در نمیاد. مثل جمع بین نقیزه اینه، برای موجودی که دارای چنین کبریایی است ما یک مرتبه نازلی، نه مرتبه بلکه حقیقت نازلهی که عبارت از یه جوان موفق است درست کنیم، یعنی کبریای او رو انقدر تنزل بدیم که بشود این یه انسان، در حالی که بی نهایت فاصله بینشونه. وقت چطوری داریم جمع میکنیم بین اونی که در اون طرفی بی نهایتی بینی که در این طرفی بی نهایت، میشه جمع نقیزه. ان لوس تشبیه، خدا رو میخواد تنزیه کنه از لوس تشبیه، لوس یعنی چرک آلودگی، و وسمت نقص، وسم یعنی عیب آر ننگ رسوایی، و ذبیحه، ذو به معنی صاحبه، اینجا ذبیح جمع اونه. در بعضی جاها ذبیح به معنای سرپرسته، نه به معنای سرپرست باشه، معنای کنایی زور، معنای زور که به معنی صاحبه در مواضع مختلف طبق اون عبارات قبل و عبارات بعدش تفسیر میکنه. در بعضی جاها ذبیح رو به معنای سرپرست گرفتن، اینجا مناسبت نداره. اینجا وابستگان میگیریم یا حواشی میگیریم. وسمه نقص و ذبیح نقص یعنی حواشی نقص، اون صاحبان نقص، یعنی آنچه که نقص باشد یا آنچه که نقص داشته باشد. خداوند نه نقص هست و نه نقص دارد. و تقدیسن لهو اما لا یلیق به جلابش به عظمت شأنهی و جلالت کبریایه. این تعظیمن تقدیسن اطبه بر اون تعظیمن و تنزیهن. و قال فی سجوده، امام در سجود که با جوارحشون تنزیه میکردن خدا را، خود سجودی حالت تنزیهه که با جواره انجام میشه، با جوارحشون که خدا را تنزیه میکردن، با کلماتشون هم خدا را تنزیه میکردن، تا معلوم بشود که قلب من که مصدر این کلمات شده با فعل من که سجود است تطابق داره. اگر من تنزیه میکنم به عمل، به قلبم دارم تنزیه میکنم، نشانه تنزیه قلب این کلماتی است که دارم میگم. و قال فی سجوده اظهارا لموافقت لسانه و قلبه مع فعله، برای این که امام اظهار کنن که هم زبانم هم قلبم موافقت دارد با فعلم، با فعل جوارحی هم که فعل جوارحی هم سجوده به هو سجود، برای این که اظهار کنن که دل ظاهر و باطنم با عملم سازگاره، در سجده هم که نوعی تنزیه قلبن و لفظن تنزیه میکنه. این عبارت نشون میده که ما در کارهایی که نسبت به خدا داریم باید کلمون فاعل باشه، کلمون فاعل باشه. و این مطلب بسیار مهمیه. ما بدن هستیم و نفس هستیم. در نمازهایی که میخونیم بدنمون مسلیه، غالبا نفسمون مسلی نیست چون حواسیم بر اون بره، بدن مسلیه. به ما توصیه میشه کلتون مسلی باشید، یعنی به بدن و نفس هر دو مسلی باشید. وقتی رکوع میرید نفستون بفهمه که این بدن رکوع کرده، یا وقتی در حال هبوط برای سجده هستید یا سجده میکنید به نفس بفهمه که چه کار میکنید. بزرگترین تعظیم رو که برای هیچ کس حق ندارید بکنید دارید انجام میدید. پس در طرف مقابل شما و در روبروی شما کیه که دارید او رو این چنین تعظیم میکنید؟ این نفس ما باید این حالات رو پیدا کنه تا کل ما مسلی باشه. امام در اینجا کلشون ساجد بودند، یعنی بدن، قلب و زبان همه ساجد بودند. کل وقتی ساجد باشه سجده سجده تمامی، کل وقتی مسلی باشه صلات صلات پذیرفته است، و الا فقط رافع تکلیفه. صلاتی که درش جز اونم جزء ضعیف انسان که بدنشه مسلیه و جزء اصلی که نفس مسلی نیست، اون صلات صلات واقعی نیست، فقط رافع تکلیفه. حالا امام در اینجا کلشون سجده کرده. در قال فی سجودهی سبحانک، این سبحانک مقول اون قال است. سبحانک رو معنی میکنن، یعنی اونزهو که اما لایم به قیل قدس که و علو قدرک. دو تا صفت در تو هست که هیچ کدوم از اون دو صفت اجازه این توصیفی که شده نمیدهند. یکی قدس توست یعنی تقدس تو از ماده، از نقائص، از آلودگی ها، که این تقدس اجازه تشبیه نمیدهد، چون هیچ موجودی این تقدس تو رو نداره. چطوری میتونیم تو رو به این موجودی که در این حد تقدس نیست تشبیه کنیم؟ یا کم علو به قدرک، قدر تو بالاست، همه مادون تو هن. مگه ما میشه بالا رو به پایین تشبیه کنیم؟ گاهی پایین رو به بالا تشبیه میکنیم به خاطر مبالغه در اون مشبه، در اون مشبه. اما تشبیه معکوس رو تشبیه کاملی نمیتونیم. اونم تشبیه معکوس در این حد که اون همه بالا رو که بی نهایت بالاست بیام تشبیه کنیم به بی نهایت پایین، بی نهایت پایین در مقابل اون بی نهایت پایین ها. ولی انسان بی نهایت پایین نیست، انسان جز خلاق سرآمد خلاقه، نسبت به خدا بی نهایت پایینه. ما عرفوک حالا المفترون العادلون، اینایی که به تو افترا بستن، تهمت زدن و دروغ گفتن در بارت، عادل یعنی عدول از حق کردن، تجاوز کردن از واقعیت، اینها تو رو نشناختند. ای انما نشأ هذه الفریه، یعنی دروغ، من عدم معرفتهم بک و عدم معرفتهم به عظمت شأنک. و تنزه که این عطف و شأنه، عظمت بر سرش در میاد، و عدم معرفت به عظمت تنزه که، یعنی تو تنزهت هم تنزه معمولی نیست، تنزه عظیمه، تنزه که ان مجانست الاشیاء و مشابهت الاشیاء. ولا به حدوک، مرحوم شاره جملات امام رو تختی میکنه، هر جمله رو میاره و توضیح میده. مصحح هم جملات امام رو توی یه گیومه می‌نویسه، فقط یکیشو یادش رفته، اون عبارت خط بعدی فمن اجل ذالک رو توی گیومه ننوشته، که جز کلام امام، تیکه تیکه کلام امام و جملات امام میاره توضیح میده. ولا وحدوک، خب این تشبیه چه ربطی به عدم توحید داره؟ امام میفرماد که این تشبیه از این باب بود که توحیدشون کامل نبود، تو رو واحد ندیدن. خب روشنه، جهتش معلومه، چون وقتی کسی خدا رو تشبیه کنه به غیر، معلوم میشه که لااقل دو تا قائل شده، یکی خدا، یکی همون که شبیه خداست. اگه تشبیه کنه به کثیر، که خب خدایان کثیر قائل شده، خود تشبیه یعنی خدا کردن دیگران. خدایی که نمیشه پایین آورد، دیگران رو دارن بالا میبرن با این تشبیهشون، بنابراین دیگران رو داره خدا میکنه و دیگران رو خدا کردن این شرک. بنابراین این کسانی که تشبیه میکنن در واقع از جهت توحید ضعیفن. ولا به حدوش لأن هذه الاقوال، این ایشون توحید رو به معنای ترکیب گرفته، اینم درسته، یعنی خداوند رو تشبیه میکنن به یه موجود مرکب و این تشبیه اقتضا میکنه که خدا هم مرکب باشد، در حالی که احدیت خدا و بساطت خدا اقتضا میکنه نفی ترکیب رو. اینها تو رو توحید نکردن، یعنی تو رو بسیط ندیدن، لذا تشبیه کردن به یه موجود مرکب، یعنی شاب موفق. ولا به حدوش لأن هذه الأقوال، این اقوالی که دیگران در مورد خدا گفته بودند، مستلزم تجزیه خدا میشد که دارای اجزا میشد و مستلزم تهدیدش میشد، محدودش میکردند. وقتی اگر محدودش میکردند، جا برای غیر باز میشد، غیری موجود میشد، شریکی درست میشد، در حالی که خداوند نه شریک دارد نه جز دارد، هم واحد است بلا شریک، هم احد است بلا ترکیب کما لایق با. فمن اجل ذالک، عرض کردم فمن اجل ذالک عبارت امامه که مصحح باید توی جمعه می نوشت. فمن اجل ذالک، ای کل واحد من عدم المعرفت و عدم توحید، ذالک رو اشاره گرفته به کل واحد، چون ذالک مفرده و اون چه که در قبل ذکر شده بود متعدده، این ذالک رو باید ما به کل واحد اشاره بگیریم. ما عرفوک یکی بود و لا وحدوک دوتا بود، یعنی چون معرفت به تو نداشتن و چون توحیدشون کامل نبود. خب امام ذالک مفرد رو به این دوتا اشاره گرفتن، پس ما ناچاریم ذالک رو به کل واحد بگیریم. فمن اجل ذالک، یعنی من اجل کل واحد. کل واحد چیه؟ من عدم المعرفه یک و عدم توحید دو. من اجل ذالک و صفوک به صورت و تجویح و جسمیه، تو رو متصف کردن به اینکه دارای صورتی هستی و به صورت شاب موفقی، چون گفت الا هیئت شاب موفق، هیئت رو به معنی صورت گرفتیم. بعد قائل به تجویف شدن، یعنی گفتن که تا ناف خالی است بقیه پر. بعدم قائل به جسمیت شدن، یعنی هر دو، هم صورت هم تجویف، مختزاش جسمیته. پس در مورد خدا قائل شدن به اینکه جسم است، دارای صورت است و تا نافش خالی است بقیهش پر، که این هر سه وصفی که کردن به خاطر عدم معرفت و به خاطر نداشتن توحید بوده. بله، نه صورت دارای فلسفی نیست. اینجا نیست صورت، در اینجا معنی همون صورتی است که وجه و به توسط او شی یا شخص شناخته میشه. ولی لزومی نداره صورت با جسم عنصری باشه، ممکنه با جسم مثالی هم صورت باشه که هست در قیامت. بله، ایشون منظورش صورته، اون گوینده منظورش صورته و صورت به جسم عنصری هم منظورشه، چون داره تشبیه میکنه به شاب موفق. شاب موفق با صورت، با ماده عنصریه نه با ماده مثالی. صورتی هم که داره صورت عنصریه نه صورت مثالی، ولی برای مثال هم صورت میشه درست کرد. برای عقول صورت که به معنای وجه و وسیله شناختن باشه نیست، صورت به معنای فلسفی یعنی حقیقت. چرا هست؟ البته صورت به معنای حقیقت، نه صورت به معنای حقیقت حال، چون در صورت رایجه که به صورت رو به چیزی اطلاق میکنن که در ماده حلول کنه، حقیقتی که در ماده حلول کنه بهش میگن صورت. در عقل این چنین صورتی ما نداریم، ولی صورت به معنای بالفعل، صورت به معنای حقیقت چرا برای عقل هم هست. سبحانک تکریر و تنزیه، یعنی امام دارن تنزیه رو تکرار میکنن، لکمال اعتناع بهی، ضمیر بهی به تنزیه برمیگرده، چون میخوان اعتناع کامل به این تنزیه بکنن لذا تکرارش میکنن. این لکمال تعلیل برای تکریره. چرا امام تنزیه رو تکرار کردن؟ به خاطر اینکه اعتناع زیادی به این تنزیه دارن، چون اینها مرتکب تشبیه شدن، امام با تنزیه مکرر این تشبیه رو باطل میکنه. لو عرفو که حق المعرفه، اگر تو رو درست میشناختن، لبسفو که به ما وصفت بهی نفسک، به همون توصیفی که تو خودت رو موصوف کردی موصوفت میکردن، چون تو خودت رو کامل میشناسی، پس اوصافی که میکنی اوصاف به حقه. اینا مگر تو رو حق المعرفه میشناختند، تو رو همونطور توصیف میکردن که خودت رو توصیف کردی. این
ظاهر یا ما به تشبیه میکنه، این نظریه صحیح، ما خالق تنزیه در این تشبیه و تشبیه در این تنزیه هست. تنزیه قرب رو باید تشبیه میکنه، یکی جدا هم نیستی از خلقه، که شباعت داری بگی شباعت در اوصاف است که باید خودت بگی. یعنی ظاهر این داره بحث قبلا تنزیه بود، حالا تشبیهه، چون تنزیه صرف نه درست، تشبیه صرف هم درست.
سبحانک به معنی تشبیه نیست،
سبحانک اینکه از خلق هم جدا نیست، سبحانک اینجا این معنی که از خلق هم جدا نیست، بلکه در خلق هم هست، تشبیه به خلق هم میشه.
نه، سبحانک رایج برای تنزیه، نه سبحانک یعنی منزهی از این که از خلق جدا باشی. بله، من الان تو ذهنم همین آمد، گفتم مصیبت اینه که شما اینا رو خوندید.
حرفی درست کرد، ما اعتقاد به تنزیه در این تشبیه و تشبیه در این تنزیه داریم. خدا را از خلق هم جدا نمید. چرا به تشبیه کنید؟ به ما بسخه به این خود توصیف میکنه خدا را. توصیف هم میشه.
توصیف به چه باز اوصافی؟ به اوصافی که لیسا کمیسلی هیشه اوصاف رو بکنه به لیسا کمیسلی هیشه تشبیهه؟ یا این تنزیه؟ لیسا کمیسلی هیشه تشبیه تنزیهه دیگه اینجا
پس دوگونی
من اتفاقا فلا تجعلنی من القوم ظالمینه که خوندم یاد حب شما افتاد فلا تجعلنی من القوم ظالمین. خب اونجور که اون آقا تعریف کرده ظالم یعنی کسی که به نفسش ظلم میکنه و خودشو به مرحله فنا میرسونه ندیده میگیره این نفسه سلام علیکم میشه ظالم. خب اینجا میگه لا تجعلنی من القوم ظالمین.
دو تا کاربرد داره، هر کاربرد مثل که قرار میشه کاربرد عقلی که لفت نمیکنه.
من انه لیس کمثله شی، مثل اینکه هر دو طرف مقابل همین، شما کاملا معتقد، من تقریبا بیه من انه خب لبسفو که به ما بسفت به این نفسک من انه لیس کمثله شی. اون توصیفات الهی رو که خدا رو غیر خلق قرار میده اون توصیفا داره ذکر میکنه. من انه لیس کمثلیشه و انه لا تدرکه الابصار و لا یحیط بک علم، اینا اوصافی است که خود خدا برای خودش ذکر کرده و تمام اینها تنزیه خداست و مانع تشبیه خدا به خلق. از لیس للبشر، چرا ما باید خدا را به آنچه که خودش را توصیف کرده توصیف کنیم و ما حق نداریم او را توصیف کنیم؟ از لیس للبشر علم یتعلق به، یعنی بالله، بشر علمی نداره که به خدا تعلق بگیره. تعلق علم یعنی احاطه، اینو بارها گفتیم، تعلق علم یعنی احاطه به معلوم. ما علمی نداریم که بخواد به خدا احاطه پیدا کنه، بله علم به خدا داریم، اما علمی که تعلق بگیره به خدا به این معنا که احاطه کند خدا رو نداریم. و اگر احاطه نتونستیم بکنیم توصیف هم نمیتونیم بکنیم، چون شعر رو در صورتی که احاطه کنیم کامل میشناسیم، اون وقت میتونیم توصیف کنیم. وقتی احاطه نکردیم قدرت رو توصیف هم نداریم.
علم داریم ولی علم به تعلق نداریم.
نه، علم داریم به خدا، اما علم ما تعلق به خدا نداره. تعلق به این معنی که احاطه کنه، چون علم تعلقش به معنی احاطه است. ما خدا رو در حد خودمون میبینیم، در حد ظرفیتمون و تواناییمون میابیم، اما این که ما علم به خدا داشته باشیم به طوری که خدا رو احاطه کنیم یا کنه او رو بدونیم، این نیست. اگر ما کنه او رو ندونیم نمیتونیم توصیفش کنیم. نه کنه او، هر چیزی رو، هر چیزی رو بخواد شما توصیف کنید باید کاملا بهش احاطه پیدا کنید تا بتونید توصیف کنید. و ما نسبت به خدا احاطه نداریم، پس قدرت بر توصیف نداریم.
علم
یا
نظری
یا
شهودی و نوابضات چیه؟
علم چی؟
علم ما معمولا به اشیایی که داریم یا نظری رو پیدا میکنیم با قوه تصور،
یعنی حصولی،
یا علم رو
یا حضوری یا حصولی. نه، علم ما حضوریه، علم حصولی که اصلا نسبت به خدا نداریم، چون صورتی از خدا نمیتونیم تو ذهنمون بیاریم. خدا تو ذهن نمیاد که ما ازش صورت درست کنیم، مثل وجود میمونه، وجود نمیتونیم تو ذهن بیاریم. خدا هم که صورت ذهنی نداره، پس به او علم حصولی نخواهیم داشت. علم حصولی به خدا نداریم، نه اصلا علم حصولی نداریم، به خدا علم حصولی نداریم. اما علم حضوری، علم حضوری از دریچه نفسمون داریم، یعنی خدایی که فرض کنیم تشبیه معقول محسوس کنیم، خدایی که کل جهان رو پر کرده، ما بخوایم از یک پنجره بهش نگاه کنیم،
از وجهش به خودش،
از پنجره میخوام نگاه کنیم، این به همون اندازه پنجره به او عالمیم، احاطه نمی کنیم. اما علممون علم حضوریه. علم حضوری یعنی خدا رو میابیم غیر از این که خلقش رو یافتیم، از طریق خلق به او علم پیدا می کنیم. و چون خلق وجه اوست، ما به وجه او عالم میشیم و علم به وجه، علمون به وجه، عبارت توجه میکنید، علم به وجه شی یه نوع علم است. علمون به وجه یعنی به یه وجهی علم است، به یه اعتباری علم است. این میشه علم به وجه. علم به وجه، علمون به وجه، که این دو تا به وجه ها فرق میکنه.
علم به وجه یعنی علم اجمالی.
نه، علم اجمالی نیست. علم اجمالی چه در اصول چه در فلسفه اینجا اصلا جاش نیست. نه، همینطور که عرض میکنم تفسیر دیگه نکنید، تفسیر دیگه بکنید خراب میشه. علم اجمالی در اصول یعنی علم همراه شک. ما در مورد خدا اگه علم همراه شک داشته باشیم از اون پذیرفته نمیشه. علم در من در فلسفه یعنی علم اجمالی که مشتمل بر تفاصیله، اینم ما نسبت به خدا نداریم. علم به وجه یعنی علم به وجه خدا، یعنی علم به این وجودهایی که هستن، که این همه وجودشون همون وجود منبسطه و وجود منبسط وجه الله. پس در همه ما وجه الله هست، نه عکسش هست، خودش هست. خود وجه الله در ما هست، که وجود منبسط خودش در ما هست، نه تنزلش. وقتی ما همه دارای وجه الله هستیم، وقتی به هم نگاه میکنیم اون وجه معرف خدا میشه و ما خدا را از طریق اون وجه میشناسیم. من میخوام عرض کنم غیر از این هم ما مستقیم به خدا عالمیم، منتها علم از دریچه نفس خودمون. گاهی از اوقات توجه به هیچ خلق هم نمی کنیم، خدا رو میابیم. این در وجدان خودتون مراجعه کنید. گاهی از طریق خلق به خدا میرسیم، به این زیاده. گاهی هم خدا خودش رو جلوه میده در مقابل ما، در یه لحظه میسیم که میابیمش، منتها در حد تواناییمون. یه لحظه میابیم و رد میشه و بسیار هم شیرینه.
یعنی اون وجه بدون تعین در واقع ظهور پیدا کرد، یعنی
با تعین ظهور،
با تعین ظهور،
بله با تعین، یعنی در این اشیا نیامده، بی پرده خودش شد، بی پرده خودش را ظاهر کرده، اما بی پرده در حد بی پرده، یعنی پرده ظهور و تجلی درش هست، اما بی پرده یعنی به وسیله خلائق نیست. که حالا این با تجربه بشه دیگه، گاهی از اوقات پیش میاد برای انسان که بدون توجه به خلق خدا رو میابه، البته سریع رد میشه.
منظور الان خدا رو باز هم شهود وجه الله دیگه، چون خود ذاتی معنی نداره که، یعنی اون بچه
کلار
ما
بدون کسرات میتونیم کاری شروع کنیم. چی برای ما ظاهر میشه؟ ما به خدا عالم میشیم در حد تواناییمون، اما حالا چی برای ما ظاهر میشه مشخص نیست.
به قول شما
بله ذات نمیشه، ولی جلوه ذات میشه. اصلا ذات بدون جلوه که برای هیچی روشن نمیشه، حتما باید با جلوه باشه. حالا جلوه در وجود منبسط، جلوه در اسما، جلوه در چی؟ بالاخره بدون جلوه نیست، یعنی حالا به صورت وجود منبسط شاید. چون اینطور نیست که ما وقتی شهود میکنیم فقط وجود منبسط شهود کنیم، بعضی وقت ایام ثابتر هم شهود میکنیم. بالاتر از ما ائمه و انبیا اسما و صفات هم شهود میکنن، جلوه های خدا مختلفه. حالا گاهی خدا بر ما ظهور میکنه، نمیتونیم بگیم بی پرده، خود همین ظهور پرده است. اما شاید حالا در ضمن عین ثابتی نباشه، شاید هم در ضمن وجود منبسطی نباشه، در ضمن اسمی از اسما باشه، اینا هیچ روشن نیست. میخوام عرض کنم که گاهی از اوقات بدون این که ما به این خلائق توجه کنیم که از معلول به علت ببریم، مستقیم خود علت رو با ظهور علت میابیم، نه بی ظهور. یعنی ذاتی که تجلی نکرده که اون غیبه، اصلا امکان دسترسی بهش نیست. ذات تجلی کرده رو که به نحوی ظهور پیدا کرده میابیم. وقت یافتنمون هم به علم حضوریه، نه به علم حصولی. از لیسل البشر علمون یتعلقو به بعد اثباتهم انه من الاضطرار ما یکونو مبدع العالم الامکان این انه من الاضطرار مفعول اثباتهم بعد از این که اثبات کردن بشر که انه من الاضطرار است ما یکون و مبدع العالم الامکان الامکان صفت عالمه مبدع عالم امکان یعنی خدا آن که در مورد مبدع عالم امکان میگیم من الاضطرار یعنی از باب ناچاریه ایشون اعتقادش بر اینه که وقتی به خدا میگیم عالمون معناش اینه که جاهل نیست و ما به اضطرار داریم میگیم عالمان ولی واقعا معناش این نیست که خدا علمی دارد بلکه معناش اینه که جهل ندارد این اعتقاد رو بارها ما از این شارط دیدیم که با فلاسفه هم مخالفت میکرد هر فلاسفه هم رد میکرد
شما فیلسوف هستم
بله حالا در هر صورت بعضی در بعضی مسائل مخالف با فلاسفه است. چرا میگه خدا عالم است به معنی اینکه جاهل نیست. صفات رو این ذات نمیدونه. صفات رو به سلب نقائص برمیگردونه. حالا فعلا بحث در این نداریم که ایشون چرا اینو میگه نظرشو داریم عرض میکنیم بله تنظیم میخواد بکنه میخواد حتی علمو که برای انسان ثابته برای خدا ثابت نکنه بلکه جهل رو از خدا برداره میخواد تنظیم کامل کنه البته در بعضی روایات هم داریم که علمو تفسیر کردن به عدم جهل قدرت رو تفسیر کردن به عدم عجز ایشون از اون روایات این مطلب میگه.
صفات سبوتی
برگشتش به صفات سلبی است. نه. صفات سبوتی برگشتش به سلب نقصه. نگید برگشتش به صفات سلبی است. چون صفات سلبی مثل این که جسم نیست. این علم دارد رو بر نمیگرد اونی به این که جسم نیست مثلا به همسالی بلکه میگیم سلب نقص میکنیم میگیم که جهل نیست عجز نیست که البته این صفات سلبی هم صفات ثبوتی هم خودشون یه صفات سلبی میشن نه برمیگردن به صفات سلبی که ما معتقدیم یه صفات سلبی در کنار اون صفات سلبی قرار داده میشن اضطرار رو من اینطور معنا کردم یه معنای دیگری داریم برای اضطرار دقیق تر که خود ایشون هم قبلا همین معنا رو برای اضطرار می آورد ما مضطریم که خداوند رو موصوف به صفات کمالیه بدانیم بعد از این که این اضطرار رو برای خودمون ثابت می کنیم با توجه به اینکه احاطه نداریم باید اعتماد کنیم به خبر من انده دقت میکنی چی از میکنه ما مستردیم خدا رو توصیف کنیم این برامون ثابته اما چون احاطه به او نداریم و خودمون نمیتونیم اون رو توصیف کنیم باید منتظر خبری من انده باشیم یعنی ببینیم خدا چه توصیفی برای خودش کرده درباره خودش چه خبری به ما داده از لیسل البشر علمون که یتعلق به خداوند بعد اثباتهم بعد از اینکه بشر اثبات کرده که من الاضطرار ما یکونو مبدع العالم الامکان آن که در مورد مبدع عالم امکان میگیم باید بگیم و چون علممون تعلق به اون ندارد لیسل البشر علمون الا به خبر من انده. این الا به خبر من انده عطف بر یعنی استثنای از بهیست. لیسل البشر علمون یتعلق و بهی الا یتعلق به خبر من انده. اینطوری هم معنا کنید، اصطلاح رو به هر کدوم از معانی میگیرید همش درسته، اما وقتی میخوام علم به خدا نداریم باید چه کنیم؟ باید منتظر بشیم منتظر خبری بشیم که من انده میاد. علم ما یتعلق و به نیست، یتعلق و به نیست، بلکه لا یتعلق الا به خبر من انده. علم به خود خدا نداریم ولی علم به خبری که من انده میاد داریم. یا نمیتونیم توصیف کنیم خدا را الا به خبری که از ناحیه خودش آمده. عبارت عبارت سنگینه و من فکر میکنم نقصی توش هست، یه چیزی ازش افتاده. به من نسخه این کتاب رو، نسخه خطیشو داده بودند، حالا نمیدونم در چند صفحه بود، نمیدونم به اینجاها رسیده بوده نه، و من گمش کردم، هر چی گشتم پیدا نکردم که ببینم این عبارت چجوریه. به نظرم میاد عبارت یه چیزی ازش افتاده، یه کلمه، یه جمله، یه چیزی ازش افتاده، ولی بالاخره با این زحمت معناش کردم.
این ظاهره اینه که بعد از خدا رو مطابق کردیم مسترین بشناسیم، از اون برم نمیتونیم چه
بله
جای شناخ نداریم.
بله مسترین بشناسیم، مسترین توصیف کنیم، حالا که میدونیم خدایی هست باید توصیفش کنیم، اما راهی برای توصیف نداریم جز خبری که از ناحیه خودش آمده، یعنی توصیفاتی که خودش برای خودش کرده اونا رو ما باید قبول کنیم. خودمون هیچ ورودی در توصیف نباید بکنیم. بله عقل ما فقط میتونه اون چرا که خدا برای خودش ثابت کرده بفهمه، ولی این که بخواد چیزی برای خدا ثابت کنه حق نداره. من همین بعد یکونو فکر میکنم یه چیزی افتاده، یکونو لمبدع العالم الامکان، مثلا لامی از اینجا افتاده باشه. اضطرار داریم آن چرا که لمبدع العالم الامکان است بشناسیم و علممون تعلق نمیگیره الا از ناحیه خبری میننده. مثلا یه لامی روی مبدع باید افتاده باشه یا چیزی از این قبیل، یا اصلا ممکنه حتی یک کلمه یا یه جمله بزرگتری هم افتاده باشه اون نمیدونه، ولی لااقل این لامه اگر باشه یه خود عبارت ربون میکنه. لام هم نبود الان معنا کردیم، یعنی اونطوری که مبدا عالم امکان هست، ما یکون یعنی اونطوری که هست، بل استرار اونطور که هست باید باشد و ما هم به اونطور که هست باید عالم بشیم، منتها نمیشیم مگر از طریق خبر خودش. مفاد عبارت همین است که دارم عرض میکنم، این تقریبا روشنه اونجور که ما میفهمیم، اما حالا ظاهر عبارت هم همین باشه قابل معنا کردن هست، یه خورده تغییر کنه شاید راحت تر بتونیم معنا کنیم. و معزالک یعنی با این که توصیف کرده خدا خودش را و ما توصیفش نکردیم، او خودش را توصیف کرده، بازم توصیفاتش رو نباید بر معانی که هم میفهمیم هم کنیم. نباید وقتی او گفت من علیمم من قدیرم بگیم یعنی همون معنایی که ما از علم و قدرت میفهمیم برایش هست. باز هم اونجا باید بگیم وقتی میگه علیمم یعنی جاهل نیستم، وقتی میگه قدیرم یعنی عاجز نیستم. بازم باید به سر برگردیم، یعنی بعد از اینم که اون خبر داد کار تمام نمیشه، ما باید تفسیری که برای خبری از ناحیه او رسیده داشته باشیم تفسیر سلبیه.
نقص
خودمون چی کار هستیم تو عالم خلقت؟ سلب نقص بله نه نقص سلب نقص و معزالک یعنی با وجود این که ما از ناحیه خبری که از او رسیده او رو توصیف میکنیم، نه خودمون مستقیم توصیفش کنیم، معذالش باز اون صفاتی رو که او برای ما فرستاده نمیدونیم چیه، فقط ناچار میشه بگیم سلب نقص میکنیم. فانا نجهل کیفیت حکم به انه کذا و کذا، کیفیت حکم به این که خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، این کیفیت هم نمیدونیم الا من طریق سلوک. یعنی باید بگیم که وقتی خدا میگه عالمم، خبر میده به انه کذا، یعنی به این که انه عالم، یعنی عاجز نیست. وقتی میگه کذا یعنی قادرم، یعنی بله عالمم یعنی جاهل نیست، قادرم یعنی عاجز نیست، حیم یعنی میت نیست، همینطور تا آخر از ناحیه سلوک میشناسیمش. بعد داره سبحانک، این تنزیه سومه. تنزیه سالسون لاظهار، چرا امام بار سوم تنزیه میکنن؟ تا اظهار کنن که انهو ولق فی الغایت من التنزیه و تقدیس، خداوند در نهایت تنزیه و تقدیسه. یعنی تقدیس و تنزیه اونطور نیست که ما بهش فقط اعتنا کنیم، بلکه حتی ما فوق اون مقداریست که ما بهش اعتنا میکنیم. بی نهایت غایت، یعنی در بی نهایت از تنزیه و تقدیسه. قبل تنزیه دوم گفت لکمال اعتناع به، در تنزیه دوم گفت چون ما زیاد به تنزیه اعتناع میکنیم پس بار دوم تنزیه میکنیم. این سومی میگه دیگه از اعتناع ما هم گذشته، تا اونجایی که دیگه اعتناع ما برد نداره ما تنزیهش میکنیم. تنزیه اون سالسون برای اظهار این مطلب که خدا در نهایت تنزیه، و انه یعنی ولی اظهار انه، اتبرون انه هست، ولی اظهار انه هازه الاقوال فریتون لیسفی ها مریتون یا مریتون، هر دو جور ضبط شده. این اقوالی که در مورد خدا گفتن دروغ است، دروغی که در دروغ بودن شک نیست. لیسفی ها مریتون یعنی در فریه بودنش، در دروغ بودنش مریه و شکی نیست، یا موریه، هر دو جور از کلام ثبت کردن. کیفت آوعت هم انفس هم فی ان شبهو که بغیرک، چطور نفسشون قبول کرد و پذیرفت و موافقت کرد که تو را به غیرت تشبیه کنند، و چگونه اجترع او ان یقول فیک ما لا یلیق بک. روشنه. ثم ناجا، تا اینجا امام اعتراض کردند به گفته اون گروهی که گفتشون نقل شد، و در ضمن اعتراض کردن خدا رو هم تنزیه کردن. حالا دیگه به اونا کاری ندارن، اعتراض نمی کنن، مستقیم با خدا حرف می زنن، منتها حرف در حدی است که باز تنزیه و رد اونها ازش استفاده میشه. ثم ناجا ربه، بعد مناجات کرد به خدا، متضرعا الیه، در حال تضرع، و مبینن لمعتقده، در حالی که اعتقاد خودش را به زبان می آورد و آشکار می کرد. این کار را برای چی کرد؟ تا کسانی که پیرو راه امامند هدایت شوند، از جمله همون دوتا راوی که تو مجلس بودند، یا دیگرانم که شاید تو مجلس بودند. امام با این کارشون دیگران را هدایت کردند، و چون این کار ثبت شد این هدایت ادامه پیدا کرد، در تمام امت این هدایت جریان دارد. حتی ما هم که این عبارت رو میخونیم داریم هدایت میشیم به وسیله اون زجهی که امام شده، یعنی وسیله نقلی که برای ما شده. اولی تنزیه، دومی تشبیه، سومی
تشبیه که خداوند توصیف،
تشبیهی که از ناحیه خدا بیاد. این فرق از کجا میگید؟
مشخص عبارت باشه؟
کجای عبارت؟
یا
عبارات های بعدی خود سبحانه که در هر سه یکیه،
اولی که قبول تنبیه،
در هر سه سبحانه که یکیه،
که خداوند بکنه ما قبول داریم و غیر اون قبول نداریم.
این از خارج، اینجا چی؟ اون تو روز
ما اولی مشاقه دوم یکی لبسته بود، اگر میخواهمیدن لبسته بود به ما مستقصد به این نفس رو، این توصیب رو قبول میکنه،
توصیفی که خدا کرده، توصیف تشبیهی از تنزیهی، هر دو جور توصیف خدا داره، تشبیهی یا تنزیهی. از کجا میگی تشبیه؟ میگه اونی که خود خدا یا اینا یه میشناختن تو رو اینجا آخه عالم است به درد نمیخوره ها، اینجا عالم است به درد نمیخوره، اونا تشبیه دارن میکنن به خلق.
حالا هر چی
اون وقت ما بگیم خدا عالم است، این جلو تشبیه رو میگیره،
یه تشبیهی که میخواد بکنه تشبیه اینطوری مثلا باشه.
ببینید این کلام امام، این کلام امام نه اصلا درست نیست فرمای شما، این کلام امام، کلام امام اعتراض به اونهاست، اونها تشبیه کردن، امام بیاد تشبیه کنه بگه این تشبیه میکردید، اینجوری تشبیه میکردید،
ولی خدا توصیف نمیکنه، خب توصیف وقتی میخواد بکنه تشبیهش کردن، اما تشبیه خدا نمیکنه، خدا عالمه، خدا قادر، اینا توصیف نیست. وقتی میگیم خدا عالمه، وقتی اما علمی که ما داریم، ولی خب اما علمی که ما میفهمیم، ولی خب در بی‌نهایت قادر است، اما قدرتی که ما میفهمیم ولی بی‌نهایت توصیف میکنه خدا، توصیف که میکنه یعنی به حال یه شباهتی به خلقش داره.
ببینید قانون اینه که اگر کسی تشبیه کرد و ما خواستیم ردش کنیم، تنزیه میکنیم، یا اگر ما تشبیه کردیم، تشبیه همراه تنزیه میکنیم. اینجا امام میخوان اون گروه رو رد کنن، اون گروه تشبیه کردن، امام جا داره که تنزیه کنن تا اون گروه کامل رد بشن.
تنزیه رو که میکنه، تنزیه کامل میکنه، بعدش یه جا داره این کار نیست که چون ما خدا چی نفهمیم، خدا را توصیف میکنیم، اما توصیفی که خودش میکنه، این اثبات میکنه، بعد توصیفی رو که میگه دیگران میکنه چی میگه، چون توصیف کردی اون رد میکنه،
خب حالا اون فرمایش شما بالاخره یه فرمایش دیگه بله لیهتدی بهی من تبع سبیله، امام معتقدات خودشون رو بیان کردن در سجده تا اینکه به توسط این بیان امام هر کس که پیرو راه امام است هدایت شود، هر کس که اتبع سبیله و هر کس که یقتدی به، یقتدی اتبع یقتدی است، لیقتدی به من اتبع سبیله و لیقتدی به من یجعله امامه و دلیله، کسی که امام رو امام خودش و راهنمای خودش قرار میدهد اقتدا کند به امام، یعنی امام خواستن عملا بفهمانند به شنونده ها و کسانی که این کلام براشون نقل میشه، عملا بفهمونند که این راه حقه و این راه رو باید رفت. بعد فقال الهی، الهی رو معنا میکنه، الهی و معبودی، عطف تفسیر میگیره. بعد چون اله به معنای معبود منحصر هست، لذا دو مرتبه عطف بعدی میگیره، و من لا عبد سوا و لا عد او فی کل شؤونی الهیا، کسی که به جز او را عبادت نمی کنم و کسی به جز او را در تمام کارهایم نمی خوانم. لا اسپوک الا به ما وصفت بهی نفسک کما نطق به القرآن، اون توصیفاتی که خودت کردی من با همون توصیفات توصیفت میکنم، اون اوصافی که در قرآن آمده و قرآن به اون نطق کرده، اون توصیفات چیه؟ من انه لیس کمثله شیء و انه لا یحیطون به علما الی غیر ذلک من آیاتی، که نفی میکنند تشبیه را. ولا اشبه که به خلقش کما شبه که به شاب الموفق، من تو را تشبیه نمی کنم به خلقت چنانچه اینها تو را به شاب موفق تشبیه کرده بودند. تشبیه به شاب موفق یا تشبیه به غیر ذلک، غیر از آل تشبیه دیگه هم داشتن که اون تشبیه های دیگه برخواسته بود من الاهواء الباطله و الاراء الفاسده. غیر ذالک عبارت بود از خواسته های باطلشون و رأی های فاسدشون که باطل بود و اتکایی به هیچ جا نداشت. من اقوال العادلین بک باز تبیین برای آراء فاسده و اهواء باطل است. کسانی که عادل به تو هستن یعنی از تو تجاوز کردن و حق رو منحرف کردن. و الملحدین فی اسمائک و در اسماء تو گمراه شدن و به باطل رفتن. قول تشبیه اونها رو من نسبت به تو ندارم، من تشبیه نمی کنم تو را به خلقت چنانچه اونها تشبیه شدن، یعنی تشبیه اونها رو نمی کنم، تشبیه دیگه می کنم. این مفادشه یا اصلا تشبیه نمی کنم چنانچه اونا تشبیه کردن. اونا تشبیه کردن، من تشبیه نمی کنم. نه تشبیهی که اونها کردن من نمی کنم، یه تشبیه دیگه می کنم.
مزید پاهمیم العادلین بک معنیش نیست که هم گدل برای تو قرار میدن، برای تو مثلا نمونه قرار میدن گدل که ما داریم عادلین بک گدل برای تو قرار میدن.
با بیت متعدی نمیشه اون، اگر داشته باشیم العادلین لک یعنی عدل قرار دهندگان برای توست، بک نمیگن. این عادلین بک همون به معنای
تجاوز میکنن،
تجاوز انحراف،
تجاوز میکنن به تو که نمیشه برای اینجا معنی کرد.
نه یعنی تو را منحرف
در معرفت تو
منحرف میشود. علی حال با در اینجا بای تعدیه است، در اینجا با بای تعدیه است عادلین بک، بعدم پشت سرش ملحدی نفی اسمایش. اون دوتا اونم نشون میده که مراد
این بی رو توضیح میده.
بله
اون ان بعدی این بی رو در نشون میده که این به معنای ان منامشه.
حالا شاید اون به معنی ان منامشه، در حساد عدول در اینجا عادل یعنی در اینجا عدول کنندگان، عدل قرار دهنده نمیدونم معنی میشه نه، یعنی باید لغت رو نگاه شد، شاید حالا بتونیم این کلمه رو به معنی عدل قرار دهندگان بکشیم اگر لغت موافقت کنه. ولی عادلی نبش یعنی در مورد تو تجاوز میکنن، از حق و حق رو نمیگن عدول میکنن، این آمده تو لغت، اینو مطمئن. ملحدین هم نشون میده که مراد همین انت اهل لکل خیر. اصلا این جمله رو دو جور معنی میکنه، تو اهلی که هر خیری به نسبت داده شود یا اهلی که هر خیری را به خلق عطا کنی. این آقایون به خدا نقص رو نسبت دادن نه خیر رو. وقتی خدا رو تشبیه میکنن، وقتی خدا رو جسم میدونن، وقتی خدا رو توی خالی میدونن، این همه نقصه. نقص در مورد خدا خیر نیست، تو اهل هر خیری هستی، یعنی خیرها رو جمع کردی، نقایصو که نداری. پس اینها اشتباه کردن که به تو نقص و نسبت دادن. تو منشأ خیری، پس اگر منشأ خیری نقصی نداری که میتونی منشأ خیر باشی. علایالن چه اونطور معنا کنی که تو همه خیرها رو جمع کردی، که اونطور معنا کنیم که تو منشأ خیری، اجازه نقص در خدا نمیدیم ولی اینها اجازه نقص دادن. پس این عبارت داره دوباره رد میکنه این گروه رو. از کدام به چه مناسبت این عبارت امام آورد؟ حالا روشن شد که به چه مناسبت آورده. به مناسبت این که اینها به خدا نقص رو نسبت میدن، امام داره ردشون میکنه، میفهمه تو اهل همه خیرها هستی، اصلا نقصی در تو راه نداره، اهل عطای خیر هستی و اگر عطای خیر میکنی معلوم میشه نقصی در تو نیست که میتوانی خیر عطا کنی. اگر نقصی در تو بود یه جا نقص عطا میکردی. بله
یعنی عبارت آخر عبارت جالبه بود، من نقص
من
کنم اگر
باشی باید یه جا نقصش باید بروز کنم.
در هر تشبیه این نقص هست،
تشبیه نقص است، چون تشبیه به چی میکنید خدا رو؟ اگه تشبیه کنید خدا رو به یه خدای بالاتر از او، این نقص نیست، ولی خدای بالاتر از او ندارید. تشبیه کنید او را به خدای مساوی با خودش، نه بازم اون نقص نیست. اما غیر خدا چیه؟ هر چی از پایین تره. شما خدا رو به هر چی که پایین تره تشبیه کنید نقص دیگه. تشبیه عالی به ناقص میشود نقص.
اصلا
تشبیه نمیشه. تشبیه به عالی که عالی نداره، تشبیه مساوی که مساوی وجود نداره. تشبیه اگه بخواد بشه به ناقص تشبیه میشه، تشبیه به ناقص خودش نقص.
تشبیه پس از این جهت بده که چون تشبیه ناقصه.
اون تشبیه دیگه اصلا شدنی نیست، اصلا وجود نداره.
از من نیست، ذاتن که
چیز بدی نیست. بله تشبیه چیز بدی نیست. تشبیه اگر جای تشبیه باشه بد نیست، ولی اونجا اصلا جای تشبیه نیست. تشبیه به پایین تر که او را پایین آوردنه یا بقیه را بالا بردنه که عدول از حق. تشبیه به مساوی و بالاتر هم که اصلا امکانش نیست، چون بالاتر و مساوی نیست.
اگه فرض بر این بود که انا فرض محال که یه شبی برای خدا بود، حالا یا مساوی یا بالاتر، اینجا تشبیه کردن ایرادی نداره.
بله تشبیهی که کمال باشه ایراد نداره، ولی حالا پیدا میکنیم نه. پس اصل تشبیه باشه،
چون خدا محدود نیست که تشبیه داشته باشه دیگه.
بله انت اهل لکل خیر لا لنقص، یعنی تو اهل خیری، اهل نقص نیستی، اهل تشبیه نیستی، اهل صورت و تخطیط و جسم و زبیحه نیستی. زبیحه اینجا یعنی لباهق جسم، حواشی جسم، وابستگان به جسم، مرتبطات به جسم. تخطیط این اصطلاحی تو فلسفه، تو فلسفه که در بحثای خلقت میگن که خداوند خطوطی را که در انسانیت در بدن انسان دخیل است، این خطوط رو در روی نطفه قرار میده که انسان با اون خطوط به وجود بیاد. خطوطی که روی صورته، خطوطی که جدا میکنه دست رو از بدن، یعنی تخاطیط همون نقش هایی است که بر روی نطفه میفته و این نطفه رو میکنه انسان یا فرس یا کذا و کذا. این میشه تخاطیط. همین دارم از میکنم تخاطیط از میکنم یعنی نقش انداختن، که البته این تخطیط رو نسبت میدن به قوه مصبره. قوه مصبره دو تاست در انسان، یکی قوه مصبره در بعد حیوانی انسان که عبارت است از مخزن صور ادراکیه، یکی قوه مصبره در مرحله نباتی انسان که عبارت است از همین قوهی که نقش میندازه رو نطفه که تخطیط به عهدشه. اینو بهش میگیم قوه مصبره. بعد خواجه و فخرازی و خیلی ها معتقد میشن که قوه مصبره قوه نباتی نیست، ملکی هست که این تخاطیط رو میندازه، وسیله و ابزارش این قوه مصبره است. ولی قوه مصبره نمیتواند خطوطی رو در نطفه ایجاد کند که مهندسین عالم در این خطوط متحیرند. یه قوه بیشعور که قوه نباتی است چطوری میتواند کاری انجام دهد که اهل شعور رو، بالاترین اهل شعور رو متحیر کرده؟ پس باید ملکی باشد این قوه مصبره ابزارش. این اعتقاد دارن که اعتقاد درستی هم ساخرا به نظر میرسه. در روایات هم داریم که ملک هست که نقش مذکر بودن، مؤنث بودن و چیزهای دیگر رو به نطفه میده. وقت تخطیط همون نقش دادنه، چه کار مصبره است و یا کار اون ملکه، هر کدوم بگید درست گفتید، منتها با توجه به اون که لازمه. ولله المثل الاعلى فی السماوات و الارض. خب گفتیم خداوند تشبیه نمی شود. تشبیه نمی شود یعنی مثل ندارد، چون تشبیه که می کنیم تشبیه می کنیم به مثل. وقتی ایشون مثل رو نفی می کنه میگه بلکه خداوند مثل دارد، مثل ندارد ولی مثل دارد. مثل یعنی آیت، یعنی نمونه، یعنی مجلا و مظهر. پس برای خدا مثلی نیست ولی مثل هست، مثل یعنی آیت. اون هم مثل اعلا، بل لله المثل الاعلا فی السماوات و الارض. این یک معنا بود برای انت اهل لکل خیر. یه معنی دیگه انت اهل لکل خیر یعنی انت ما بگیم فلانی اهل خیره یعنی موتی خیره، اینم شاید معنیش همین باشه، انت اهل خیر یعنی موتی خیر، او انت اهل لعطای کل خیر. این او که میاریم برای این که بفهمونیم دو معناست، نه این که جمعش را در خدا مشکل ببینیم. جمعش ممکنه باشه، هم خدا اهل خیر است به معنی این که خیر رو دارد، هم اهل خیر است به معنی این که موتی خیره، هر دو با هم میشه. این که کلمه او میاره نه که بفهموند این دوتا با هم جمع نمیشند، بلکه میخواد بفهمون این دوتا دوتا معناست، دوتا معنای جدای از هم ولو قابل اجتماع هست. انت اهل لعطای کل خیر و اهل لعطای توفیق، یا اهل لتوفیق لما هو نافع، تو توفیق منافع رو میدی، هیچ وقت مضرات رو توفیق نمیدی، یعنی ما رو سوق به سمت مضرات نمیدی، سمت منافع سوق میدی، سوق هم نه سوقی که اجبار بیاره، والا این توفیق نیست، به قول خودشون میگن این الجاءه. توفیق رو از مصادیق لطف میدونن، لطف هم میگن حتما باید به سرحد الجا و اصرار نرسه، پس توفیق به معنی هل دادن نیست، توفیق یعنی فراهم کردن اسباب خیر به طوری که شخص بتواند با داشتن این اسباب به سمت خیر بره، و اگر توفیق نباشد یعنی اسباب خیر فراهم نشود انسان به سمت خیر نمیره. توفیق یه چیزی که حتما باید از جانب خدا بیاد، پس تو هستی که موتی توفیقی و موتی خیراتی. ولا تجعل نیم القوم ظالمین، ظالمین رو معنا میکنه، الذین ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن. چرا به خودشون ظلم کردن؟ به اعتقاداتهم الواهیه، واهیه یعنی سست، به خاطر اون اعتقادات سستشون. ولم یؤمنوا به اهل بیت النبوت و الحکمه، چون کسانی که این چنین روایاتی رو نقل میکنن کسانی هستن که با ائمه مشهور نیستن، اگر با ائمه مشهور باشن آگاه میشن به حق و اینجور مطالب رو در مورد خداوند نمیگن. پس اینها کسانی هستند که ایمان به اهل بیت نبوت و اهل بیت حکمت که ائمه علیهم السلام نیاورده، و چون نیاوردن از حق دور موندن و این مطالبی که عدول از حق بر زبان آوردند. ثم بعد از آلک سجود و ما قال فیه، خود مرحوم قاضی سعیدم از التفت فهمیده که اینجا سجود امام تمام شده، امام بلند شدن نشستن، لذا میگه ثم بعد از آلک سجود و ما غالف سجود، بعد از سجود و بعد از اون چه که در سجود فرمودن و گفتن، التفت الى سائلین، به سائلین که اون دو نفر بودند یا شاید هم کسان دیگه هم تو مجلس حاضر بودند، به سائلین توجه کردند و فرمودند فرمودند تعلیما للحق و الصواب، برای این که به اونها حق و صواب رو تعلیم بدهند و برای اینکه اونها رو انذار کنن از اعتقاد به این اباطیل کذاب، کذاب یعنی دروغ. فقاله رو تکرار کرد، احتیاج به تکرار هم نبود، ولی که خود فاصله شده شاید به این جهت تکرار کرد. فرمودن به این حاضرین و سائلین که کل ما توهمتم من شیئن و کل ما یمکن دخوله فی الوهم، هر توهمی که کردید و هر چیزی که میتونستید تو وهمتون داخل کنید، خدا رو که نمیتونستید تو وهمتون بیارید، هر چیزی رو که تو وهمتون تونستید بیارید و آوردید، فتوهمو و تیقنو، این تیقنو رو عطف گرفته تا بفهمید که اینجا توهمو به معنی تیقنو است، فتوهمو و تیقنو ان الله غیره فهو سبحانه لا یقع فی وهم ولا فی عقل، در وهم و عقلی جا نمیگیره. مرحوم قاضی سعید ولا عقل نو عطف میره بر وهم، وقتی که عقل نتونه درک بکنه مادون عقلم نمیتونه درک بکنه، پس وهم ولا عقل رو شاید تفسیر وهم گرفته، که در این صورت معناش اینه که هیچ عقلی درک نمی کند، پس مادون عقلم درک نمی کند. یا اینکه نه وهم و جدا گرفته، عقل و جدا گرفته، اصطلاح فلسفی را اینجا مطرح کرده. در این صورت هم معنیش اینه که بالاترین قوه ادراکی حیوانی که وهم است و بالاترین قوه ادراکی انسانی که عقل است، از درک خدا محرومه. بعد چون عقل اختصاص به انسان ندارد، در عقول عالی هم هست، همچنین وهم اختصاص به انسان ندارد، در حیوانات هم هست، لزوم یه سواون فی ذالک البشر و غیرهم. البشر رو مشاره لهی ذالک نگیرید، سواون فی ذالک البشر نخونید، سواون فی ذالک البشر و غیرهم، که در روایتی هم که از ظاهران از پیغمبر نقل میکنند فرمودن که ملأ اعلا خدا رو طلب میکنند همونطوری که طلب میکنید شما طلب میکنید. حالا من این تعبیر یادم نیست، مثل این که پشت سرش هم داره، همونطور که شما نمیابید او را، اونام نمیابند خدا را. یعنی همونطور که شما احاطه نمی کنید، اونام احاطه نمی کنند. یعنی همه طالب خدا هستند ولی توانایی درک او را ندارند. و فی الخبر، در خبر آمده هر چرا کل ما میزتموه به آهامکم، هر چرا که با وهمتون تمیز بدید، جدا کنید. میدونید که علم جدا کننده است. اصلا بعضی ها علم رو تعریف کردن به ممیز، ممیز اشیا. وقتی من چیزی رو عالم نیستم، اون چیز رو با چیز دیگه خلط میکنم، ولی وقتی به این دو چیز عالمم، جداش میکنم. اینو میگم مثلا فرض کنم درخت، اونو میگم حیوانه. اگر از دور چه ای رو به شبهی رو ببینم، چون عالم نیستم احتمال میدم درخت باشه، احتمال میدم مثلا حیوان باشه. وقتی جلو میرم میبینم مثلا درخته. این تمیز حاصل میشه. علم همیشه شأنش تمیز دادنه. حالا وقتی میفرماد کل ما میزتم و به آهامکم، یعنی هر چه که در علمتون تحقق یافت و در وهمتون، عقلتون، در قوه ادراکیتون آمد، اونم فی ادق معانیه. این فدق معانی نشون میده که مراد از وهم، وهم معمولی نیست، مراد از وهم عقل است، اونم مرتبه عالی عقل، که بتواند کاملا دقت کند و کاملترین صورت و دقیقترین صورت رو در خودش ترسیم کند. باز هم آنچه که به وسیله وهمتون تمیز داده میشه و در وهمتون مدرک میشه، فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. مردودن الیکم یعنی گفته می شود این مال شماست، واقعیت نیست، ساخته شماست، نه ساخته واقعی، نه موجود واقعی، موجود فی کم، نه موجود فی الواقع. مثلا
ما واقعا تعریف حدی داریم، حالا خواهد
کاری
توی
این کنگه بله تعریف حدی برای چی؟
واقعی داریم، ما تعریف ها رسمی هم دیگه.
برای چی؟ برای خدا؟ از کجا این عبارت در میره که تعریف حد؟
من مدون اینجا نبود، برای کلی یه سوالی بود، حالا اینجا بیش تعریف نیست، حتی شما تعریف اون که اون اوهام های شماست
و تعریف حدی میگن داریم. خیلی ها میگن تعریف حدی داریم. بله، بعضی اوقات میگن که برای بعضی امور تعریف رسمی داریم، حدی نداریم، ولی تعریف حدی رو غالبا میگن داریم.
در همون مثالی که زیاد بزنم، معروف به انسان، تعریف به حیوان، نداریم یه تعریف واقعی حدیست، یا این یه مسئله
میگن جانشین حدی، اون میگن جانشین حدی، چون از بحث سوال شما بیرونه، من وارد تفصیلش نمیشم. سلام علیکم. ادامه بدم وارد چه؟ وقت داریم هنوز. حالا من لااقل متنشو بخونم. خیلی زحمت نده، کتاب رو بستید دوباره باز کن. ثم قال نحنو آل محمد صلی الله علیه و سلم انمت الوسطا، به فتحه میخونم، خودشون بعدن میگه نسبش علال اختصاصه، چون گاهی مثلا فرض کنید مبتدا رو میگیم، بعد خبر رو میاریم، وسطش یه عبارتی میاد. این وسط عبارتی که میاد اگر منصوب بخونیم گفته میشه علی سبیل الاختصاصه. در بعضی جاها مثلا مرفوع میخونیم میگن علی سبیل الحکایته. منصوب که بخونیم علی سبیل الاختصاص یعنی اخصو، یا به تعبیر معمولی اعنی. اینجا میگه نحنو اعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا اخصو، فرق نمیکنه. برای اینکه ما بفهمونیم نسبش بنابر اختصاصه اخصو تقدیر میگیریم، ولی اعنی هم تقدیر میگیرید ابی نداره. ایشون میگه انمت الوستا منصوب بنابر اختصاصه، بعد احتمال میده که آل محمدن هم همینطور باشه. ما که نمت وستا هستیم، یعنی جماعت موت
آل محمد منصوب جهتی دیگه ما داریم.
بله
فقط ما آل محمد داریم منصوب دیگه،
نه جاهای دیگه هم نظیری نگه بیاد همینه.
آها یکی عبارت ایشون
در اینجا بله، در اینجا یا آل محمدن یا انمت الوستا، هر دو رو ایشون منصوب میگیره به اختصاص. نمت وستا هستیم یعنی طریقه متوسط بین افراط و تفریطیم، معتدلیم و افراطی درمون نیست، تفریطی درمون نیست، لذا کسی رو راه کج نمیبریم. اگر کسی اقتدا کند به ما و در پی ما بیاد، ما همون راه معتدل رو میریم، اینم دنبال ما هدایت میشه. صراط مستقیم الذی لا یدرکن القالی ولا یسبقن التالی. ما انسان‌هایی هستیم که انسان‌های قالی به ما نمی‌رسند و انسان‌های تالی از ما جلو نمی‌افتند. این یعنی چی؟ اینو باید بعدا معنا کنیم. معنا می‌کنیم قالی رو به دو معنا، تالی رو معنا می‌کنیم باز به دو معنا. حالا یه معنی رو عرض کنم، اون کسانی که در مورد ما قلب کردند، افراد کردند، قائل به الوهیت ما شدند، به ما نمیرسند، یعنی ما رو ادراک نمی کنند، ما رو نیافتند اونطور که هستیم و الا در مورد ما این چنین حکم نمی کرد. تالی یعنی مؤخر، یعنی کسی که در پی ما آمده و همراه ما نیست، اونم لایست به غنا به ما نمیرسه، سبقت از ما نمیگیره. اینا همه مبهمه، هنوز تو شهر باید روشن بشه. ایشون میگه تالی اسم است برای اسب چهارم در مسابقه. در مسابقه به این اسبهایی که به ترتیب برنده میشن اسب گذاری میشه، تا 10 تا اسب و اسب گذاری کردن، اسم چهارمی میشه تالی. خب تالی در اینجا کنایه از چیه؟ کنایه از اهل سنته که به چهار امام معتقدند. تالی اسب چهارمه، کنایه میشه از اهل سنتی که به چهار تا امام معتقدند. یعنی اینا به ما نمیرسند، از ما نمیتونن جلو بزنند. قالی بله بله، این معنی استثنائیه، معنی خوبیه. من تالی رو تطبیق میکنه بر اهل سنت که تالی چهارم، اینا هم چهاری هستند، چهار امامی هستند. اینا به من، اینا از ما پیش نمیافتن هر چقدرم بدوند. بعد اشاره میکنه چرا این چنین است، چون ما حقمون ضایع شده و در بین مردم نیستیم که اونها رو به حق برسونیم. اینا کسانی هستن که به ما نمیرسن، اگر ما دستمون باز بود درستشون میکردیم، هم اونها رو به خودمون میرسوندیم هم قالیا رو به خودمون رجوع میدادیم. در کلام پیغمبر داره که تالی به اونها میرسد، قالی به اونها رجوع میکند. کلام پیغمبر اینه. در کلام امام اینه که قالی به ما نمیرسد، تالی از ما جلو نمیافتد. که یه حرف اینه که چرا کلام پیغمبر اینا عوض کردن، که ایشون میگه چون در حال تقیه بودند نمیتونستن بگن به ما میرسید، نمیتونستن بگن که مثلا شما بالاخره به ما رجوع میکنید، اینا نمیتونستن بگن، ولی پیغمبر خب در حال تقیه نبودن گفتن. بعد مطلب بعدی اینه که چرا اینطوری گفتند، چرا گفتند به ما نمیرسن. من بعد ایشون جواب میده به خاطر اینکه اینا در اونجا مبسوطیت نبودن، اینطور نبود که در بین جامعه باشن همه بتونن باشن تماس بگیرن و حقیقت رو از طریق اینها بیابند، محروم بودن. چون محروم بودن لذا این ادراک و این چیزا براشون نبود. این تالی هر چقدر میدوید از ما پیش نمیافتد، حتی به ما هم نمیرسید. اینا مطالبی است که بعدن باید گفته بشه تو شهر، ان شاء الله همشون میاد. خب راوی رو توجه کنید، دو تا راوی داشتیم، یکی ابراهیم ابن محمد خراس، یکی هم محمد ابن الحسین. این دو تا راوی بودن، هر دو پیش امام بودن. امام به اون دومی که محمد ابن حسین خطاب میکنن، میفهمن یا محمد، یعنی محمد ابن حسین، ان رسول الله صلی الله علیه و آله هین نظر. ببینید اینو قبلا من اشاره کردم، ظاهر روایت با برداشتی که این راوی ها کرده بودن این بود که پیغمبر خدا را در هیئت یک جوان 30 ساله دید. مرعی یک جوان 30 ساله بود و او خدا بود که پیغمبر خدا را این چنین دید. امام می فرمان اگر روایت از پیغمبر صادر شده باشه، رد نمی کنه روایتو، میگن اگر از پیغمبر صادر شده باشه معنیش اینه که پیغمبر در حالی که در هیئت شاب موفق و 30 ساله بود خدا رو دید. اما با چی دید؟ با چشم دل. با چشم دل دید، نه با چشم سر. عبارت این بود: رعا ربهو فی هیئت شاب موفق فی سن ابناء 30 سنه. خدا رو دید در هیئت جوان 30 ساله. خب این نشون نمیده که خدا در هیئت جوان 30 ساله بود که مرعی بود، یا پیغمبر که راعی بود در سن 30 سالی که بود. اگر روایت صادر شده باشه باید بگیم پیغمبر در سن 30 ساله بود و خدا رو دید، اما نه با چشم سر، با چشم دل. یا محمد ان رسول الله صلی الله علیه و آله هین نظر الی عظمت ربه. تازه خدا نبوده، عظمت خدا بوده. حالا با چشم سرم دیده باشه ایبی نداره. وقتی خدا، وقتی پیغمبر نظر میکرد به عظمت ربش، کان اون پیغمبر فی هیئت شاب الموفق و سن ابنای 30 سنه. بعد دو مرتبه خطاب میکنن به راوی، میفرمان یا محمد از عمر ربی عز و جل ان یکون فی صفت المخلوقین. یکی از صفت مخلوقین مرئی شدنه. خدا بالاتر از این است که این صفت مرئی شدن رو داشته باشه و کسی بتواند او رو ببیند. بله؟ نداره که روایت توضیح نمیده کجا، روایت توضیح نمیده کجا. بله؟ روایت توضیح نمیده. چون روایت توضیح نمیده ما نمیتونیم چیزی بگیم. بعیدم نیست در سن 30 سالگی قبل از این که پیغمبر به پیغمبری مبعوث بشن خدا رو دیدن، چون بالاخره شأنیت دیدن اونم دیدن عظمت خدا برای پیغمبر از اول بوده. عظمت رب با چشم سر هم دیده میشه. مثلا پس کن همین خلقت، خلقت ماده، اینم عظیمه. حکایت میکند از عظیم بودن فاعل و خالق. که چیزی رو ما نمیدونیم، برای ما بیان نشده، ما بعد از خودمون در بیاریم، مگر عظمت اله تو جهان کمه، آثار عظمت، آیات عظمت مگه کمه؟ هر کدومش رو دیده باشه، ما نمیدونیم چیه. اگه بخوام بگیم خود پیغمبر شیده، از خودمون در بودیم که درست نیست. همش عظمت، همه ی جهان عظمته. اصلا آیتی غیر آیت عظیم ما نداریم، منطقه از بس که ما بعضی آیات رو دیدیم اون عظمتش پیش از چشم ما رفته. صدرا میگه که آهنربا رو میبینی برای اولین بار، خیلی تعجب میکنی که چطور این آهن کشیده. تو بدنت قوه جاذبه داری، همه ی بدن تو آهنرباست نسبت به اموری که لازمه، که اینو نمیبینی، توجه به خودت نمیکنی. عجایب در خود ما فراوانه، منتها چون ما عادت کردیم و همه از اول دیدیم به نظرمون عجیب نمیاد. یه حیوانی رو مثلا میبینیم کاری داره انجام میده، همون کارم خودمون داره انجام میدیم، به نظرمون بزرگ میاد، ولی وقتی در خودمون هست به نظرمون بزرگ نمیاد. این به خاطر اینه که ما عادت کردیم، و الا خلقتی غیر عظیم ما اصلا نداریم، همه ریز و درش عظیمه. بنابراین نظر کرد به عظمت رب درسته، نظر کرد به عظمت رب یعنی به جهان نظر شده، هر جای جهان نگاه کنی عظمت رب هست. خب قرار شد که شرحشو دیگه نخونیم، بذاریم برای جلسه بعد. حالا میخواد کتاباتون ببندید.